اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب الثانی المجرور بالحرف و هو ما نسب الیه شیء به واسطه حرف جر منفوذ تا آخر عبارت. قبل از اینی که وارد این بحث بشیم، چند تا سوال و چند تا مسئله از جلسه قبل خدمتتون عرض کنم، بعد دیگه وارد این متن بشیم ان شاء الله اگر برسیم. خب مسئله اولی که خدمتتون عرض کنم اینه که آقایون دقت کنید، خواهشام به من گفتیم مضاف میتواند از مضاف الی کسب تأنیث یا تذکیر داشته باشه. سوال: این کسب تأنیث یا تذکیر مضاف از مضاف الی واجب هست یا واجب نیست؟ در کل واجب نیست، در کل واجب نیست. قبل از تکلم و نوع عبارت نویسی واجب نیست، ولی بعد از نوع عبارت نویسی واجبه. چجوری؟ نگاه کنید، ما میگیم انارت العقل مکسوفن به توع هوا. انارت العقل، اون متکلم قبل از اینی که تکلم بکنه میتونست واژه مذکر یا مؤنث بیاره. مثلا میتونست بگه انارت العقل مکسوفتن. ولی وقتی عبارت عبر انارت العقل مکسوفن که بعض از مواقع شاعر در شعر نویسیش یا تکلم اونجا مجبور میشه به این نوع استعمالا، چون به صورت مذکر آورده، اینجا کسب تزکیه اناره از عقل واجب میشه. چرا؟ چون اگر واجب نشود مطابقت بین مبتدا و خبر از بین میره. قبل از تکلم برها جایز بوده کسب تأنیث و تذکیر، ولی بعد از تکلم واجب میشه. یعنی اگر شاعر شعرشو به شیوهی می آورد که بتونه، الا در مقامی که محظور باشه، مجبور باشه اونجا، وگرنه اگر می توانست شعرشو به شیوهی بگه، عبارت به شیوهی نوشته بشه که حالا چه مذکر چه مؤنث هر دو عبارت سجع عبارات با هم دیگه جور در بیاد، اینجا دیگه به هر حال چیز واجبی نیست. میتونست آقا بگه مکسوف فتون، دیگه نخواد اناره از اخلم کسب تذکیر داشته باشه، چون اگر واجب شد اناره مذکر محسوب میشه. در این وقت نمیتونیم بگیم مکسوف فتون، در حالی که ما مکسوف فتون رو میتونیم بگیم، اما جایی ممکن کسی مجبور بشه. یه بحثی داریم که انشاءالله این بحث رو در کتاب الاقتراح مطرحش میکنیم، این بحث محظوریت که شاعر، حالا نظر ابن مالک چیه؟ بعضی از مواقع بعضی از شعرها رو آقای ابن مالک قائل به ضرورت شعری نیست، ولی بعضی ها قائل به ضرورت هم. آیا اگر شاعر می توانست عبارتش را به شیوه ای دیگری بیاورد، اون شعری که به این صورت آورده و در این صورت مجبور میشه که خلاف اصل رو انجام بده، یه قاعده رو برحال ترک بکنه، یه قاعده رو ایجاد بکنه، آیا اگر می توانست به شیوه ای دیگه تکلم بکند، این رو بهش ضرورت میگیم یا نمیگیم؟ یه بحث دیگه. الان شما یه ضرورت شعریست، شما یه مسئله توی شعری آورده، میگین چون ضرورت شعریست اینجا برحال ما نمیپذیریم، کنار میزنیم، یا اشکال نداره. میگیم آیا اگر شاعر میتوانست به شیوه دیگه استعمال بکنه، اینجا ضرورت پدید میمونه یا ضرورت پدید نمیاد؟ این بحثی که انشاءالله باید در کتاب الاقتراح بهش بپردازیم. خب این از مسئله اول. مسئله دیگر رو مرحوم سید علی خان کبیر در حدائق الندیه جلد اول مطرح میکنه، صفحه 570 بوده، 70 تا 73 هم صفحات هست دیگه جلد اولش، ولی خواستید پیدا بکنید طول همین بحث اضافه است. ما گفتیم مضاف میتواند از مضاف الی کس به تأنیث یا تذکیر رو داشته باشه. آیا فقط همین است یا موارد دیگه هم وجود داره؟ مرحوم سید علی خان کبیر اونجا 4 مورد دیگه میاره. مضاف میتواند از مضاف الی کس به 4 چیز دیگه کنه. یک، وجوب التصدیر. وجوب التصدیر یعنی چی؟ اگر مضاف الی مضاف ما جزء اسماء صدارت طلب بود، اون صدارت مضاف الی به مضاف منتقل میشه. مثلا غلام من اندکه، من استفهامی است، من استفهامی صدارت طلب است. غلام که به من اضافه شده کسب صدارت میکنه از اون من، چون این صمدیه در کنار هدایه قرار میگیره، متمم هدایه قرار میگیره. باید مباحثی هم اینجا مطرح بشه که در کتاب هدایه نبوده. دوم، مصدریت. میتواند مضاف از مضاف الیه که مصدر است خودش کسب مصدریت بکنه. یعنی همونطوری که مضاف الیه بر حال مصدر بوده، خودش هم مصدر بشه. این که میگیم بر حال کسب مصدریت میکنه، منظور اینه که نقش‌ها و معنای مصدریت رو به دنبال داره، نه اینکه خودش مصدر میشه. مثلا آیه 222 سوره شعرا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وسیعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون. منقلب مصدر، چه نوع مصدر اینجا؟ منقلب منقلبن اینجا مصدره، ایه بهش اضافه شده. همونجوری که منقلب مصدر است، ایو از منقلب کسب مصدریت میکنه، یعنی خودش میتونه نقش مفعول مطلق رو بپذیره. در کلام میاد منصوب میشه. چرا منصوب شده؟ چون میتونه فضای مفعول مطلقی رو داشته باشه خودش. چرا مفعول مطلق؟ چون به مصدر اضافه شده. اینم دومین چیزی که در حال مطرح میشه. سومین بر حال چیزی که مضاف میتواند از مضاف الیه کسب کنه، کسب ظرفیت. مثل آیه 25 سوره ابراهیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تؤتی اکلها کلهین. این کل اینجا نقش مفعول مفعول فی رو میگیره. چرا؟ چون اضافه شده به هین. هین چون اسم زمان بوده، کل از واژه هین کسب زمان میکنه. پس همونطوری که خود هین میتونست نقش مفعول فی رو بگیره و منصوب بشه، واژه کل هم میتونه به هین اضافه بشه به کسب ظرفیت داشته باشه. یعنی خود کل نقش مفعول فی رو میگیره. آقایون، تو مصدریت یا بحث ظرفیت، وقتی اسمی اضافه شد به مصدر یا به اسمی که دلالت بر زمان میکنه، همون نقشی که مضاف الیه در کلام میگرفته به در این حالت به صورت مجرور اومده، خود مضاف میگیره. مثلا کلهین، هین اگر بدون کل بود هینن میشد، الان که کل بهش اضافه شده میشه کله، منصوب میشه. همون جوری که کل به تنهایی مفعول فی میشد، الان نقشه رو میدیم به مضاف. یا مثلا میگیم ایه منقلبن، اینجا ایو چون اضافه شده به منقلب، همون دوری که منقلب اگر در عبارت بود بعد از ینقلبون نقش مفعول مطلق رو میپذیرفت، الان ایو خودش میپذیره. پس دیگه چون مفهوم رو از مابعد دریافت میکنه، نقش هم میگیره، چون میدونه که بعضی از نقشا بر اساس مفهومه، اساس نقشا بر اساس مفهومه. وقتی مفهوم ظرفیت موجود بود، نقش مفهوم فی رو میدیم. یا وقتی مفهوم مصدریت موجود بود نقش مفعول مطلق رو میدیم. و چهارمین چیزی که مطرح میکنه بنا هست، مضاف میتواند از مضاف الی کسب بنا بکند. قال ابن هشام فی المغنی، آقای ابن هشام در مغنی گفته و ذالک فی ثلاثه ابواب، به این مثلا در سه بابه که مفصل هم هست، آدرس میدم خدمتون برین رجوع کنه، به حدایق النبیه جلد اول صفحه 573 مرحوم سید علی خان این مسئله رو مطرح کرده، اونجا رجوع کنید به این مسئله رو. به هر حال بپذیرید نپذیرید چجوری هست چجوری نیست، انشاءالله اونجا رجوع کنه. حدودا قریب 4 صفحه مرحوم سید علی خان به این مباحث میپردازه. خب این هم از این مسئله. سومین مسئله که خدمتتون عرض کنم اون سوالاتی که پرسیدید. ما گفتیم که لله در روح فارسن در باب تمییز، این فارسن تمیز از بر حال رابطه اضافی بین در و ضمیر هست. در روح ما میگیم چون در به ضمیر اضافه شده یک ابهامی ایجاد شده، برای رفع این ابهام فارسن اومده. یعنی تمیز تمیز ذات نیست، اما و نسبت هم تمیز تمیز نسبت، اما نسبت تام خبری نیست، نسبت تام نیست که تو فضای مبتدا خبر یا فعل فاعل یا فعل نائب فاعل پیدا بشه. نسبت تام حالا اون قید خبری بعض از مواقع که نقض هم بشه. خب گفتیم اینجا رابطه نسبت موجوده ولی نسبت اضافیه. خب چجوری؟ یک کسی میگه آقا این فارسن تمیز از خود در واقع شده، از در روحون نیست دیگه، اینجا تمیز تمیز ذات میشه. دقت کنید اینجا، اگر فارسن بخواد تمیز از در بیاد، یعنی در باید در لغت مبهم باشه، در حالی که ماده در لغت اصلا مبهم نیست. شما وقتی میگید در یعنی نیکی یعنی خوبی، اصلا مبهم نیست. اگر از این جهت میگید که کدام نیکی چه نوع نیکی، اگر با این نگاه به این لفظ نگاه کنید که غالب الفاظ مبهمن، ضرب هم مبهمه، جدار هم مبهمه، شجر هم مبهمه، تمام الفاظ مبهم میشن و خیلی سوالات برای انسان پیش میاد. اگر واژه‌ای رو خواستید بررسی کنید، واژه باید معنای اصلی و اولیش، معنای اولیش مبهم باشه. اعداد معنای اولیش مبهمه. دو یعنی چی؟ دوتا یعنی چی؟ قطعاً باید قید دیگه کنارش بیاد تا نفهمیده نمیشه. اما خوبی مشخصه، یا یه لیتر تا کنارش یه چیزی نه مشخص نمیشه یه لیتر چی مد نظره. مساحت، لیتر، اعداد، اینا قطعا ذاتشون مبهمه. یعنی این واژه ها از اولی که عرب استعمال کرده ذاتا اینا رو مبهم قرار داده. ذاتا یعنی چی؟ یعنی معنای لغویشون خودشون به تنهایی بدون استفاده شدن در کلام هم مبهمن. خب اینم از این مسائل. اما وقتی در رو اضافه میکنیم به هو، میگیم در روح ابهام ایجاد میشه. چرا؟ چون هو منظور شخص ضمیر مفرد مذکر مربوط به فرد عاقله. خود برمیگره به فرد عاقل. خب فرد عاقل هم میتونه صاحب خوبی ها و نیکی های متعددی باشه. و همین خاطر وقتی در اضافه شد به هو، چون خوبی های متفاوتی در وجود یک فرد میتونه باشه، اون موقع ابهام ایجاد میشه منظور چه خوبیه. خب فهمیده شد اینجا؟ اینم از این سوال. سوال بعدی چی بود؟ چرا بله چرا میگید مثل ضرب و ابهام نداریم که جوابشو دادیم دیگه. نگاه کنید آقایون، اگر واژه‌های دیگری شما میاد اضافه میکنید به ضمیر، میگین چرا این مبهم نیست، اینها بستگی به نوع استعمالش داره، نوع استعمال اون واژه داره. مثلا وقتی میگیم لله در روحو، چون کلام رو داریم به خدا نسبت میدیم و عرب در بین عرب مرسومه که
بله بین عرب ها مرسوم بوده که وقتی چیزی رو به خداوند متعال نسبت میدادن، وقتی چیزی رو میخواستن ازش تعجب بکنن به خدا نسبت میدادن. وقتی مقام تعجب شد، در روحو هم ابهام ایجاد میشه درنش. یعنی بعضی از ابهامات بستگی داره به برحال اون فضای تکلم، فضای کلام، بستگی به فضای کلام داره. چه فضایی است که این لفظ درنش داره به کار میره؟ اینجا فضای تعجبه. چون فضای تعجبه، خب انسان هم میتونه خوبیای زیاد داشته باشه. سوال از چه خوبی این فرد تعجب کردی؟ باید خوبی بیان بشه، میشه فارسان.
خب اینم برحال سوال دوم. سال سوم اشکال به تعریف بود که این تعریفی که در اضافه مرحوم شیخ بهایی ارائه داده، این تعریف شامل اضافه لفظی نمیشه. دقیقا این بحث هم مرحوم سید علی خان کبیر در حدایق الندیه مطرح کرده، در حدایق الندیه جلد اول، صفحه‌ش هم پیدا کنم خدمتتون، اول صفحه 538 در ضمن تنبیهات ایشون ارائه دادن که بله بعضی‌ها گفتن که همون اضافه لفظیه هم متحمل یک معنای حرفی هست و همین خاطر این اشکال به مرحوم شیخ بها وارد نمیشه. میتونید اونجا رجوع کنید، ایشون بهش پرداختن و توضیح هم دادن. خب اینم از این مسئله. دیگه چیز دیگه ای که نبود درسته؟ ماده مرادن هم که گفتید این باب توضیح، مراد یعنی مقصود. مقصود که میگیم هم لفظ و هم معنا، چنانچه مرحوم مدرسان در کلام مفید بهش میپردازه، هم معنا اینا مقصودن و هم عملا، چون اثرشون رو داریم میبینیم و ما از وجود اثر پی به وجود مؤثر میبریم. ممکنه چیزی در تقدیر باشه اما اراده نشده باشه، اثری نداشته باشه، مثل فضای مفعول الله و مفعول فی و اینا که سابقا خدمتتون توضیح دادیم. ولی اینجا اگر حرف جری موجوده، اثر معنویش که اون معنایی باشه که بین این مضاف مضاف الیه موجوده، اثر لفظیش هم اون جبریست که در مضاف الیه ایجاد میشه. به همین خاطر قائل به این میشیم که برحال حروف جر بین مضاف مضاف الیه مراد است، یعنی مقصود است، اینجا مد نظر گرفته شد. خب الحمدلله اینم مباحثی که قرار بود قبل از ورود به این بحثه بهش بپردازیم. اما اثانی المجرور و بالحرفه، دومین قسم و آخرین قسمی که یک کلمه میتواند مستقیم و بالاصاله اعراب بپذیرد، اعراب جر بپذیرد، مجرور به حرف است. ما یک سری حروفی داریم، با و تا و کاف و لام و با و منز و مسخلا رو به هاشا من عدافی ان علا حتی ادا، اینا حروف جر هستن، میان به ما بعد خودشون جر میدن، حروف خودشون یه سری معانی دارن، علاوه بر اون معنا میان به ما بعد خودشون هم اعراب جر میدن. حروف جر اساسا میان بین ما بعد و یک فعل یا شبه فعلی رابطه معنایی برقرار میکنن. در حروف جر سابقا مفصلش هم در کتاب نحو مقدماتی و هدایه خدمتون عرض کردم، ما دو عنوان داریم به نام متعلق و متعلق. به جار و مجرور روی هم رفته متعلق و به اون فعل و شبه فعل متعلق میگن. مثال هم زدیم اونجا گفتم این خودکار مال منه، این خودکار به نسبت من میشه متعلق، من به نسبت اون خودکار میشم متعلق. حروف جر متعلق هن. متعلقشون چیه؟ فعلشه به فعل. یعنی حروف جر آمده اند که بین ما بعد خودشون و یک فعل یا شبه فعلی در ما قبل یا ما بعد ایجاد رابطه معنایی کنند. مثلا میگیم کتاب تو بالقلم، دقیقا همین مثال هم به نظرم در کتاب های دیگه زدم اینا. کتاب تو بالقلم، نوشتم به واسطه قلم. کتابت و قلم رابطه ندارن اگر با نباشه. نوشتم قلم رابطه ندارن. ولی وقتی میگیم کتبت بالقلم یعنی نوشتم به واسطه قلم. این واژه با که اومد مفهوم استعانت برقرار میکنه، مفهوم استعانت بین کتبه و قلم برقرار میکنه، بین کتبت و قلم. چون این مفهوم ایجاد میشه قلم و کتبت با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. یعنی وسیله کتابت یا وسیله‌ای که ما ازش کمک گرفتیم و کتابت انجام دادیم واژه قلم بوده. خب چجوری این ارتباط برقرار شد؟ از حرف جر. مثلا حروف روابطن. اساسا حروف کار اصلیشون در کلام ایجاد ربطه. میان بین طرفین ایجاد ربط میکنن. مفهوم اصلی با فعل و اسم شکل میگیره. حروف اساسا کار رابطه گری رو انجام میدن. به همین خاطر حروف جر هم رابطه هستن. بله. المجرور بالحرف الثانی، المجرور بالحرف دومین قسمی که یک اسم مجرور میشود، مجرور شدن به واسطه حرف است. و هو ما نسب الیه شیئون به واسطه حرف جر ملفوظ. و این مجرور به حرف چیزی است، کلمه ایست، اسمی است که نسبت داده می شود به سوی او. شیئی، چیزی به واسطه حرف جری که ملفوظ است، این تلفظ شده. وقتی ما میگیم کتب تو بالقلم با حرفی است ملفوظ تلفظ شده و باعث می شود که کتب تو به سوی اسم ما بعد خودش نسبت داده شود، نسبت داده میشه به سوی اون اسمی که ما بعدش قرار میگیره. خب این که میگه شیئی، شی یعنی متعلق. شیئی که مرحوم شیخ بها اینجا داره میگه متعلق. متعلق هم که اساسا یا فعل است یا شبه فعل است. و المشهور من حروف الجر اربعت اشره، و مشهور از بین حروف جر 14 تاست. 14 تا حرف جر مشهور داریم که الان براتون تک تک اونا رو نام میبره. اساسا حروف، بله، ما حروف جر تعداد بیشتری داریم. در کتاب نحو مقدماتی چند تا خوندیم؟ 17 تا حرف جر خوندیم. مثلا واژه هایی مثل خلا، ادا، حاشا، اینها هم در کتاب نحو مقدماتی ما جزء حروف جر خوندیم که مرحوم شیخ بها اینجا وارد نمی‌کنه، یه مشهور اینا هستن که بعد مرحوم سید علی خان کبیر به مرحوم شیخ بها اشکال میگیره و به نظر میاد که اشکالش هم وارد باشه. خلا، ادا، حاشا مشترک بین فعل و حرف هستن، چون خلا فعلی داریم، حرفی هم داریم. اگر هر فعل باشه به ما بعد خودش نصب میده، چنانچه در باب استثناء ان شاء الله بهش میپردازیم، و اگر حرف باشن به ما بعد خودشون جر میدن. ولی حرفیش در لغت فصیح وارد شده، به همین خاطر اینجا بهتر بود که مرحوم شیخ بها وارد کنه. ولی مرحوم شیخ بها هم رد نکرده اونا رو، میگه مشهور اینا هستند. مشهور یعنی شاید بگم اونا آنچنان کاربردی نداشتن و اینم دلیل، این عبارت مرحوم شیخ بها دلیل بر برحال ردیه اونها نمیشه. حروفی مثل ادا، خلا، هاشا، لعله، متا، کی، این هم جز حروف جرن که انشاءالله تفصیلشو در کتاب سیوتی میخونیم. اون لعله، متا و کی که اگر برید اونا رو بررسی کنه همه در یه سری لغتهای خاصی اومدن که بعضی از مواقع خود لغت هم زیر سواله، چون میدونی که لغات دستبندی دارن، بعض از لغات ما میتونیم ازشون بهشون استناد بکنیم بگیم معتبرن، اما بعض از لغات معتبر نیستن، بگیم اکثر لغات معتبر نیستن. لغات معتبر محدودن، چنانچه در کتاب شرح تصریف هم بهش پرداختیم، این بحث مفصلا در الاقتراء با دنبال بشه. خب این لعل، متا و کی اساسا اینها جزء حروف جری هستن که کاربرد ندارن، اگه کاربردن داشته باشن توی لغاتی که آنچنان قابلیت و حجیت ندارن. اینا بله، مرحوم سیدعلی خان کبیر به اینها میگه که شازند، اینها رو شاز محسوب میکنه. جل لبکم 178 به این مسئله میپردازه مرحوم سیدعلی خان. ولی حقیقتاً سه تای اولی چون در کلام فصیح وارد شده بهتر بود که مرحوم شیخ بها اینا هم ذکر میکرده. خب سبعتون منها تجر رو ظاهره و المزمره و هیه من و الا و ان و علا و فی و البا و لا و سبعتون منها تجر و ظاهره فقط و هیه منزو و موز و تختستان به زمان و ربه تختست رو به نکرده تا آخر عبارت. آقایون از این حروف جر، از این 14 تا حرف جر، 7 تاشون هم میتونن به اسم ظاهر جر بدن هم به ضمیر، قابلیت مشترک بین هر دو است. مثلا ما میتونیم من، مثلا من زیدن بگیم، من ها هم بگیم، هر دوتاش میشه. اما 7 دیگه بعضیاشون فقط به اسم ظاهر برحال یه لحظه این عبارت ما میره. بله از اون 7 دیگه که قرار میگیره فقط به اسم ظاهر جر میدن و نوع اسم ظاهرشون هم به چه صورته که انشاءالله بهش میپردازیم. سبعتون منها 7 از اون 14 تا تجر الظاهره و المزمره جر میدهند. این من چنون منیه؟ من به معنای تبعیض دیگه، یعنی بعضی از اونها جر میدهند ظاهر، یعنی اسم ظاهر و ضمیر را وحیه و اون سب و اون سبعه 7 هم من الا ان الا فی با و لام هست. و سبعتون منها تجر ظاهره فقط و 7 از این حروف جر هم جر فقط به اسم ظاهر میدن، فقط اسم ظاهر. و هیه منزو و اون 7 هم برحال منزو و مز هست. این منزو و مز هم بعد نکتهشو میگه و تختستان به زمان، این دوتا اختصاص به زمان دارن، یعنی فقط مجرورشون اسمی قرار میگیره که دلالت بر وجود زمان بکنه، که اگر اون اسم دلالت بر زمان گذشته بکند به معنای اول غایت میان، و اگر دلالت بر زمان حال بکنه به معنای بله، اگر زمان گذشته باشن به معنای ابتدای غایت و اگر اون اسم دلالت بر زمان حال بکنه به معنای ظرفیت میان. خب اینم از این مسائل. و ربه، این ربه خیلی مهمه، در کتاب هدایه آنچنان بهش نپرداختیم. و ربه تختص به نکرده، ربه اختصاص به نکرده دارد، مختص به نکرده است، یعنی مجرورش فقط اسم نکره قرار میگیره. خب حالا سوال، سوال اول، ربه چه معنایی داره؟ در این که معنای ربه چی باشه، هشت قول داریم. هشت قول داریم که معنای ربه چی باشه. بعضی گفتن که اولین قول اینه که میگن ربه برای معنای تقلیل میاد. یه قول دیگه، بله این قولم که بهتون گفتم اکثر قائل به همین نه، ربه برای یعنی دائما برای تقلیل به کار میره. قول دیگه میگه که ربه دائما برای تکثیر میاد. این دو تا قول. سومین قول اینه که میگه ربه کاربردش برای مفهوم کثرت و قلت تفاوتی نداره، علی سواه هست، مساوی هستن. خب یه قول دیگه که آخرین قول هم باشه دیگه، ما باقی هم خودتون میتونید به مثل هوای توجه کنید و بررسی کنید، میگن که کثیرن برای تکثیر و قلیلن برای تقلیل به کار میره و قلیلن برای تقلیل میاد. هم ابن مالک در تفسیر، هم ابن شام در مغنی همین قولو میپذیرن که کثیرن برای برها تکثیر و قلیلن برای تقلیل به کار بره. که یادتون باشه همین قولم در نوع عبارات به نظرم در کتاب هدایم خدمتتون عرض کردیم. خب سوال، آیا ربه در تمام حالات فقط به اسم ظاهر برحال جر میده؟ فقط به اسم ظاهر داریم که قلیلن ربه اینجا، چون قلیلن بوده مرحوم شیخ بهار ربه رو اختصاص به اسم ظاهر داده، قلیلن ربه بر سر اسم بر سر ضمیر مفرد مذکر هم وارد میشه. ضمیر مفرد مذکری که اساسا یک نکره اونو تفسیر میکنه، یک نکره اونو تفسیر میکنه. ضمیر همیشه مفرد مذکره، اما مفسرش میتونه متفاوت باشه، میتونه مفرد باشه، مثنا باشه، جمع باشه، مذکر باشه، مؤنث هم باشه. مثلا میتونه میگه ربهو رجلن، اون اسمی هم که بعدش قرار میگیره مفسرش میشه خودش نقش تمیز میگیره ها. حالا انشاءالله این بحث هم به نظرم در باب نائب فاعل سیوطی یا اتمام فاعل انشاءالله بحثی داریم که انشاءالله اونجا بهش میپردازیم. یا میگیم ربهو رجلین، یا میگیم ربهو امرأتن، مثنا رجلین، جمع رجال، حالا بکار رجالن بکار بر اینجا، یا امرأت هم مؤنث آورده اینها، ولی در کل قلیلن. خب اینم بسید. یک نکته دیگه هم حول ربه خدمت نرس کنم. آقایون ربه از بین حروف جر یه حالت اختصاصی رو داره، حالت اختصاصیش هم وجوب التصدیر هست. هر جا ربه به کار رفت با صدر کلام بیاد. حروف جر دیگه جور نیستن، حروف جر میتونن در ابتدا قرار بگیرن، در وسط کلام هم قرار بگیرن، اما ربه از بین حروف جر هر جا به کار رفت بر حال وجوب و تصدیر داره، واجبه که صدر کلام باشه. خب از بین حروف جر هم فقط ربه این خصوصیت داره. خب این تا همینجا باشه، انشاءالله ما بقیه دیگه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فضل.